بیشک تغییر و تبدیل مقام ها در یک نظام اصل پذیرفته شده است، اما باید این اصل به اساس نیاز جامعه و رفع مشکلات مردم محل صورت گیرد. هرگاه در تغییرات
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، در ادامه برنامه مهمان آزادی تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفت. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده. این شرکت افزود که شبکه ریل های سری و سیر فرانسه شب گذشته در شمال و جنوب این کشور هدف اعمال تخریبی قرار گرفت. قرار است که بازی های المپیک پاریس امروز جمعه با اشتراک حدود 10,500 ورزشکار از سراسر جهان افتتاح شود. فرانسه برای تامین امنیت این مراسم و رقابت ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. زکیه خدایداد ورزشکار افغان امروز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. خانم خدایدادی در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که با عنوان یک دختر ورزشکار از افغانستان و یک پناهنده افتخار حمل مشعل المپیک را داشت. او افزوده است که مشعل المپیک نماد وحدت، صلح، آزادی، برابری برای تمام جهان است. زکیه خدایدادی در ماه اوت سال گذشته در بخش پارا تکواندو در بلغاریا حریف روسی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا و رقابت های پارا المپیک سال 2024 پاریس را یافت است. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا در بیانیه می‌گوید که این اتحادیه درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و تخطی‌های شدید حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان عمیقاً نگران است. در بخشی از این بیانیه که به روز پنجشنبه منتشر شد، همچنان آمده که زنان و دختران به طور دوامدار از زندگی عمومی در افغانستان محروم شده و حقوق اساسی آنان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده است. کامیلا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که او از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چنگ این گروه در غزه رهایی شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هاریس افزود که با نتانیاهو گفتگوی سری و سازنده داشته است. و خبر آخری که نیروهای هوایی اوکراین میگویند که 20 طیاره بی‌سرنشین روسی را امروز جمعه سرنگون کردند. این نیروها در پست در فیسبوک نوشتند که 22 طیاره بی پیلوت روسی صبح زود امروز برای حمله به مناطق خرسون، سومی، ژوتومیر و چرنیهیف فرستاده شده بودند که از این میان 20 طیاره سقوط داده شده است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین؟ در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران باشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم تعقیب و پیگیر داشتم. ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه های بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاینی که وجود داره، من هم شرکت کردم. فرشت مکتب بود کامل مکتب آنلاین کردیم. از این گوشی هم داشت درس میخونم. درست است مکتب های آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سنفای رفت آنلاین خوندن، امتحان ارتقایی بسن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میفهمم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهمم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت رو ندامه میتونم. من روز که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در حد حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه هستم. در کنار اینکه خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم ها و تمام بخوایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن، مثلا خود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا در هتل دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه هایی که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از گاهی که با اینا کار پیدا شوه و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و و با بیرون از افغانستان نسوخ کار بار زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد دارد، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان رو نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان رو ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره موقعیت پیدا میشه پشتخانین جلب میایه، تنها کاری که ما میکنم موقعیت ما چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردن، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنن، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن در افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکردی از چون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش را میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده است، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشون نخواه مونده وقتشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بیریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم تحصیل، بعد از او خون دوری مدایدین بودم تحصیل نتونستم مطلب شده مابسه، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشا بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در رشته مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم، که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون بر اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی میکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار زو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط و اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی هیچ وقت به پایان نمی رسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لیسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از اینکه من مسئولیت خانواده ما را دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحیط سرپرست خانواده بودم، به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. 10 سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، مرد بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف 7 مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتند که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب روش وقتی انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را در کدامش بخوام یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موفقت نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میدشتر انتخاب کردم. شد این سنتاج کنکور ما اعلان شد در ما هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ هم یاد شدن از ما همه شوکه شدن که چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل کردن نمره 360 نمره. ما وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجان و از دید همه گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجان از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی تو بیشتی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر ازی دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چی گونه فکر میکنین؟
در اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من این مورد صحبت بکنم، چون ما از جمع خوششانس هایی بودیم که یه از روز اینا از دست دادن ما با موفقیت سپری کردیم. ما درس خواندیم، ما تحصیل ما تکمیل دانستیم و امایی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یه از تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روزش یا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای دختری بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم امیه که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده. زور خلق، زور مردم، زور خدا است. خانواده‌شان در پشتشان رساد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دختراشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده های میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که صنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر صنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سن اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم باسم فرخ که مرکز مکتب نمیمان، من پاشرم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد بگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید دست و پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او برای این بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم مثال میتونم، همشه یک من مکتب آنلاین میخونم، برای من با وجوده که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تا بلند بزن، مهم نیست که برای تو سنت بکن. دوتا نمیده که من خانه خودم مکتب آنلاین میخونم، انشالله پایان میتونم. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخونم، اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن، شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمتی که اولادهاشان نه اکثریت دخترها افسرده شدن کش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخی میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین، شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابر سیاه برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.